به نام خداوند بخشنده بخشاینده. خانم ها و آقایان سلام عرض میکنم. اجازه بفرمایید از طرف تیم تولید کننده دید در شب و سامانه آپارات فرارسیدن ماه محرم رو و ایام عزاداری آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به همین شما تسلیت بگم. دید در شب طبق موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران ساخته میشه و مهمانهایی که محبت میکنن داخل استودیو تشریف میارن با رعایت خطوط قرمز کشورمون به یک گفتگوی شفاف، صریح و جنجالی قدم میذارن تا اینجا بازخوردها، بازتابها، واکنشها فوق‌العاده بوده که من لازمه از همه شما مخاطبان فرهیخته، ارزشمند بسیار سپاسگزاری بکنم که وقت میذارید در فضای مجازی ما رو نگاه میکنید، همینطور از اصحاب رسانه در خبرگزاری ها، تارنماهای خبری که محبت میکنن پوشش میدن برنامه ما رو، سپاسگزاری بکنم، دستبوس شما باشم. ما به کمک شما این کار رو، تولید محتوا در فضای مجازی رو که خب در کشور ما سابقه خیلی زیادی نداره رو پی گرفتیم و به شرطی میتونیم موفق باشیم که شما ما رو حمایت بفرمایید و به حمایتتون ادامه بدید، مخصوصا مخاطبان محترم دید در شب با فالو کردن صفحه اختصاصی این برنامه در اینستاگرام میتونن به ما دلگرمی بدن که برنامه رو با قدرت زیادتری ادامه بدیم. اما یک نظرسنجی بسیار بزرگ، محبوب ترین خواننده موسیقی پاپ در 5 سال اخیر کشورمون رو با همکاری تارنمای mytop10.ir داریم برگزار میکنیم. فرصتمون تا آخر آبان ماه هست. الان شما در مانیتور دارید نگاه میکنید تارنمای mytop10.ir رو، وارد این تارنما میشید، میرید پایین تر، همکاران من لطف میکنن، گزینه های مختلفی 20 گزینه وجود داره، پایین تر اسامی خوانندگان موسیقی پاپ هست، یه گزینه سایر یا دیگران هم هست. اگر خواننده مورد علاقه شما بین این خوانندگان نبود میتونید که گزینه سایر رو انتخاب بفرمایید. یادتون باشه بعد از کلیک کردن روی عکس خواننده مورد علاقتون حتما پایین ثبت رأی رو باید انتخاب بفرمایید که رأیتون شمارش بشه. تا این لحظه که ما داریم برنامه 5ممون رو ضبط میکنیم، محسن چاوشی با اختلاف بسیار زیاد نسبت به بقیه خوانندگان پیشتر هست. طرفداران بقیه خواننده های موسیقی پاپ باید بجنبن اگر میخوان در این نظرسنجی خواننده مورد نظرشون رتبه بیاره، حتما در mytop10.ir نظرشون رو ثبت بفرماین که بعد از گرفتن نتایج طبق استانداردهای جهانی نظرسنجی میتونیم یه کار رسانه‌ای خوب بکنیم برای محبوب ترین خواننده موسیقی پاپ کشورمون. برنامه دکتر صادق خرازی با بازتاب ها و واکنش های بسیار متنوع و مختلف مواجه شد. صد البته که دید در شب مسئولیت تولید برنامه رو به عهده داره، اما مسئولیت حرفایی که توسط مهمانان محترم، چه اهالی سیاست چه اهالی هنر گفته می شود، طبعا مسئولیتش به عهده خودشونه. تا الان هم هیچ کسی از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکرده. امیدوارم این محیط خوب با همکاری اصحاب رسانه ادامه پیدا بکنه تا یک تریبون برای گفتار صریح و پرسش‌های صریح داشته باشیم. مهمان برنامه 5 دید در شب یک مهمان جنجالی است. همه شما میدونید که در روزهای اخیر چقدر حرف و حدیث در ارتباط با ایشان وجود داشت. چند ثانیه تأمل بفرمایید، با مهمان بسیار دوست داشتنی برنامه 5 دید در شب در خدمت شما باشم. بفرمایید، خواهش میکنم. خانم ها آقایان، روبروی من عالی جناب اکبر عبدی نشستن. ایشون از بی‌نظیرترین بازیگران تاریخ سینمای ایران هستند. به جهت قدرت در نقش‌های مختلف، تنوع نقش‌هایی که ایفا کردند و مردمداری و مردم مداریشون. و همین خاطر اصولا من باید برنامه رو به تعریف و تمجید از ایشون اختصاص بدم، اما چون ذات برنامه ما، خاصیت برنامه ما گفتگوی سخت هست، به همین خاطر خصوصیت برنامه‌مون رو محفوظ نگه خواهیم داشت در گفتگو با جناب آقای اکبر عبدی. قربان، خیلی خوش آمدید، به من افتخار دادید.
ممنونم، خیلی متشکر، از ادب دارم خدمت شما و مخاطبین عزیز شما، علل خصوص جوانان، خانوما و آقا پسران. در خدمت شما هستم کتبسته، هر دستوری بدید، هر سوالی بکنید، تا اونجایی که بتونم جواب درست بدم در خدمتتونم.
شفاف و بدون هیچ رو دروایسی قراره با هم صحبت بکنیم. از همین کراوات هم شروع بکنیم که چند وقت کراوات میزنین آقای عبدی؟
من از بچگی دوست داشتم و الان به صورت مرتب، نه همه جا، چهار پنج ساله که میزنم، بیشتر به این دلیل که باعث میشه من منضبط‌تر بشم، دقیق‌تر بشم، تمیزتر به خودم بپردازم و خودمو آن کادر رو درست و توی قاب خیلی خوشگل تر تمیز ارائه کنم، حالا چه بیرون با مردم عزیز، چه حالا از این طریقی که مثلا یه نمونش همین کار شماست.
یعنی بهتون احساس نظم میده کراواته. بعد کسی اعتراضی نمیکنه در برنامه‌های رسمی مدیران محترم یا مردم احیانا بگن آقا شما چرا کراوات زدین؟
در تلویزیون تا اونجایی که میدونم رفتم، مثلا برنامه تلویزیونی بوده، گفتن آقا عبدی در بیار
کراوات رو،
در آوردم و مثلا اون برنامه رو اجرا کردم، حالا یه مصاحبه بوده یا هر چی شوی بوده، بعدش دوباره زدم. یعنی دلیل خاصی نداره،
نه یعنی اعتراض تندی نبوده، فقط گفتن الان میریم رو آنتن کراوات رو در بیاریم.
آره.
بعد آقای عبدی، با در تضاد با نقشای اخیرتون نیست، مثلا شما نقش روحانی بازی کردین در فیلم رسوایی، بعد مردم میگن آقای عبدی کراوات زده، این دوتا با هم تضاد نداره؟
آخه من که روحانی نیستم، که من اون روحانی رو نقششو بازی کردم. عرض کردم این کراوات یه خورده جمع و جورم میکنه، یه خورده انضباط بهم میده، دقیق ترم میکنه، کمک میکنه به اینکه مرتب تر دیده بشم.
بسیار خوب، اصلا از بحث کراوات میگذرم و میرسم به همون تلویزیون. این اواخر شما هیاهوی خیلی زیادی در تلویزیون به پا کردین با خاطره‌ای که تعریف کردین. میخوام صادقانه بپرسم الان پشیمونین از اون خاطره‌ای که در تلویزیون تعریف کردین؟
نه، به هیچ وجه. توضیح میدم. اولا من اصلا نمیدونستم که برنامه مستقیم نیست، برنامه مستقیمه. من دلیلم میارم برای این کار، تو همون صحبت ها بعد از اینکه این کلمه رو گفتم، گفتم که الان این بخشش رو شبکه 3 سوت میذاره.
آها،
این یکی از دلایل محکمیه که من حدثم این بود که این برنامه غیر مستقیم.
چرا؟ من که به شما نگفته بودم پخش زنده یه برنامه، نگفته بودم.
نه نه،
میشه برامون تعریف کنید دقیقا چجوری رفتین تو صحنه که نفهمید؟
بله، ما طبق دعوت دوستمون و هماهنگی با آقای مهدیون عزیز، دوست بنده، دوتایی رفتیم زیر برج میلاد به مناسبت عید قدیر خم. برنامه بود، حالا هم خواننده داشتن، حتی این رو ما ندیدیم، هم هنرمند داشتن. معمولا هم رفتم دیگه از اینجور برنامه، حتی بعضی وقت در خدمت خود شما هم بودیم.
بله،
در مقام مجری اون برنامه یا مهمان اون برنامه شما بودین. یه هنرمند پررنگی رو دعوت میکنن، یه خاطره چیزی میگه، یه خوره این ورش رو مردم میبینن و میاد پایین. منم فکر میکردم که این برنامه قراره که ضبط بشه بعدم پخش بشه. دلیلش هم عرض کردم، همین که گفتم الان این قسمتشو
شبکه بیب میذاره،
آره سوت میذاره دیرش. و راجع به خاطرم، من اصلا قصد توهین به هیچ عربی، حتی عرب سعودی هم نداشتم، چون در عربستان سعودی هم عربایی هستن که مثل چشم ما، اون بچه های شیعی که تو مدینه، من خودم رفتم دیگه مکه، تو محله شیعه نشین زندگی میکنن، اونا هم عرب هن. بعد در ایران مثلا دوستان اهوازی جنوب شرق کشوری خورده بعضی ها، نه همه دلخور شده بودن. من بلافاصله به اتفاق دوستم آقای مهدیون از همون طریق چیز مجازی توضیح دادم و گفتم قصد و منظورم عرب نبوده، اصلا به کل با عربا نبودم. من این اتفاق اونجا برام افتاده بود، مثل این میره مثلا شما برید اردبیل یا تبریز بگی آقا ما رفتیم اردبیل چلو کباب خوردیم، تو آذربایجان یه همچین اتفاقی افتاد، حالا شما با چلو کباب یه حرفت شده، همه اون اردبیلی ها بیان با شما دعوا کنن که شما چرا با فلان چلو کبابی دعوا کردی یا مثلا بهش بی احترامی کردی.
شما منظورتون دقیقا اون دوتا عربی که
بله، بعد هم منو توی جریان حسی قرار دادن. ما هم ترک، وقتی تنها بچه ی آدم معترف میگه بذاره اینجا بره، هم وزنش طلا میدم. خب الان بعد من ادامه بدم بقیهشو بگم که باز دوباره
ما بوق میذاریم. آقای عبدی بعدش واکنش
من قصدم فقط جواب دادن به اون پدر و پسر بود، اصلا قصدم خدایی نکرده. من خودم توی
ولی خب تو شرایطی گفتین که یک جوی به وجود آمده بود به خاطر مسئله منا و اینها، خب طبیعی بود که یهو تعمیم داده بشه دیگه، در شرایط عادی که نگفتین خاطره رو.
اصلا به دلیل منا این خاطره رو گفتم دیگه، اصلا به دلیل منا این خاطره.
خب پس اینجا نمیتونیم بگیم بر اون دو نفره بود، شما به خاطر حادثه منا این خاطره رو تعریف کردید.
ولی توهینم، حالا اگر اون بر توهین حس شده، فقط به اون دو تا آقا بود، یا کلی نبوده مثلا راجع به همه عزیزای عرب، چه خارجی چه داخلی،
یا حداقل داخل کشور.
اصلا من به یکی از بهترین دوستام آقای ترکی عربه، من 5 روز مثلا مهمانش بودم، ایشون توی مهمان نوازی و تو دوستی سر فقط مال خودش نبوده. پس چگونه میشه که من به ایشون مسلک ایشون ریشه ایشون بی احترامی کنم؟ بعد ائمه ما عربن، من نمیتونم خدا نکرده. عرض کردم من اصلا بحثم عربا نبود، این اتفاق در عربستان افتاد. شاید من بعد میگفتم آقا طرف عربستانی بود یا
عرب سعودی بود،
یا
مثلا
عرب سعودی بود.
آقای عبدی خیلی این
الان شما دیدین که توی نماز جمعه هفته گذشته شون امام جماعتشون گفته بعد بکشین شیعیان رو، قشنگ میگه شیعیان مصر اول، بعد سوریه، لبنان،
عراق،
علل خصوص ایران، مباهه خونشون رو بریزین و میریم بهش اگر کشتن.
خب اصلا دامن زدم به این بحثا به نظرتون درسته بین شیعه و سنی؟
من فکر میکنم که این بازار این جریان یه خورده داغ شد، بیشتر همین اون دوستانی که از این آب گلالود ماهی میگیرن، از این دعوای بین شیعه و سنی نمیدونم سودی میبرن یا نمیبرن.
حتما سودی میبرن.
آره اینا یه خورده دامن زدن، و الا که همون عزیزای عرب مخصوصا ایرانی همشون به اتفاق خانواده هم بنده رو هم کارامو دوست دارن. دلیلش هم اینه که وقتی اونجا بودم خیابون شلوغ شده، رستوران رفتیم شلوغ شده، هر جا باهاشون بودیم در خدمتشون بودیم، یه نفر نشده به ما بی احترامی کنه اگر اهواز رفتیم، اگر مثلا جنوب کشور رفتیم.
اون عده‌ای که اومدن توی اینستاگرام شما بهتون بی‌ادبی کردن، اذیتتون کرد، ناراحتتون کرد؟
من چون بلد نیستم با اینستاگرام کار کنم، ندیدم، طبیعتا ندیدم.
یعنی یه ادمین داریم برای اینستاگرام، کسی دیگه اینستاگرامتون رو میچرخونه.
دوستم آقای مهدیون این کار رو انجام میده، ولی وقتی از دهن من نقل قول میکنه چیزی رو، اول با هم دیگه چک میکنیم، برای من میخونه، میگه میخوام اینو بذارم، بعد مثلا ایشون پخش میکنه.
یعنی با تایید خودتونه، ولی آقای مهدیون این کار رو انجام.
شما یه موبایل به من دست من بدین، هر نوع گوشی دست من بدین، بگین یه اسمس بزن یا یه کسی اگر یک چیزی برات فرستاده رو بیار ببینیم چیه بخونیم. من بلد نیستم.
نمیتونی، فقط آن و آف روشن میکنیم خاموش.
اکثر وقتا هم یا این تلفن رو گم میکنم یا جا میذارم، مثل امروز که جا گذاشتم.
من زنگ زدم اتفاقا 5 بعد از ظهر منزلتون،
برادر زدم
بله گوشی رو برداشتن، گفتن آقای عبدی گوشیشون رو جا گذاشتن، منم کلی نگران شدم. بعدش یه سری مقامات واکنش نشون دادن آقای عبدی، مثل آقای زرقامی رئیس محترم سابق صدا و سیما، آقای حجت الاسلام زائری که واعظ مشهوری هستن.
به بنده بی احترامی نکردن، به بنده اصلا توهینی نکردن، هم جناب مهندس زرقامی هم حاج آقایی که میگیم، ولی توضیح دادن که توی برنامه مستقیم درست نبود، یه هنرمندی با این در واقع
سابقه
عقبه و سابقه از یه همچین کلماتی استفاده کنه.
یعنی اگر برگردین به اون برنامه دیگه این خاطره رو تکرار نمی کنی؟
شاید حالا به جای اون کلمه یه چیز دیگه بگم، ولی من خدا به سر شاهده میخواستم دروغ نگفته باشم، اونو گفتم. میدونی بعدم فکر نمیکردم مستقیم باشه، مردم ما هم دوست دارن یه وقتایی هنرمندشون رو در رو میبینن، بی واسطه میبینن، یه خورده اون بره این آدم ها رو ببینن، یه خورده سانسور نشده ببینن. میدونی دوست، مثلا من زندان که میرم جوک معمولا بیادبیه دیگه، جوک براشون تعریف میکنم، چون نه کسی تلفن داره، نه اونجا مثلا نامحرمی هست، خانمی دختری کسی نیست، بند مرداست، جوانان
مرد. چرا زندان میرین؟
برای اینکه مثلا باشون بشینیم، حالا سری بهشون بزنیم، مثل ملاقاتی که یکی میره یک عزیزی رو اونجا داره. من همش احساس میکنم که همه اونا با من رفیقن و فامیلن.
خودتون بلند میشین میرین یا دعوتتون میکنن برین زندان؟
یا دعوت میکنن، یا مثلا من دوستای عزیز دارم، آقای خسروی، آقای رهنما، بهشون زنگ میزنم یا اونا به من زنگ میزنن، میگن اصفهان اومدی فیلم بازی کنی، یه دو روزم وقتتو بذار، دو ساعت بیا زندان. میگم باشه. یا مثلا میگه وقت تو بذار یه بعد از ظهر بعد بریم یه جا قتل، بریم رضایت بگیریم، اگه تو رو ببینن شاید یه خورده نرم بشن. اتفاق هم افتاده، رفتیم ما رو را دادن تو خونه، خود این دوستان میگفتن که حداقلش اینه این دفعه رامون دادن، دفعات قبل اصلا رامون نمیدادن.
اینکه کار خیلی عالیه، خیلی از هنرمندا این کار میکنن، دمشون هم گرم. یعنی میرین داخل زندان از این حرفای بی سانسور میزنیم پس؟
خیلی شدید.
آخه الان شما میگفتیم من کراوات میزنم که داخل کادر باشم و خیلی منظم باشم، این با این حرفا نمیخونه آدمی که کراوات بزنه؟
نه، یه کمدین به نظر من اجازه داره حالا هر فرمی باشه، یه کمدین این به نظر من این اجازه رو داره، حالا یه وقتی چهار تا حالا لیچار هم بگه هیچ اشکالی نداره، این دلیل بر این نمیشه که ایشون مثلا پزشک مغز و اعصاب بعید بود یا استاد ادبیات بعید بود از ایشون یه همچین حرفی بزنه.
آخه توی جامعه ما مردم از هنرمند ها
من یه چیزی رو برای شما راجع به همین بیادبی حرف زدن بگم، سکانس یا صحنه توی فیلم هست که ما قرار با یه نفر دعوامون بشه.
کدوم فیلم؟
مثلا دارم مثلا. میگم مثلا توی شرایط عادی ما فوش میدیم، دست خودمون نیست، به هم دیگه فوشای رکیک حتی میدیم. من توی بازیگری توی تمرین اینجوری بازی میکنم،
فوش میدیم.
بله توی اجرا خب اون چیزایی که میدونم باید سانسور بشه و پخش نمیشه، زیرش سود گذاشته میشه رو نمیگم، اونجا میام کلمات رو جاشون رو عوض میکنم. ولی اون دعوای اونجوری منو به اون حس درست میرسه.
پس من جسارت میکنم بگم در وجود آقای عبدی این کلمات هست بالاخره دیگه،
چون بله منم بشرم، منم بالاخره جنوب شهر بزرگ شدم، منم تافته جدا بافته نیستم، از آسمون نیومدم یا مثلا قدیس نیستم یا نمیدونم، میدونی منم یه آدم فوق العاده معمولی هستم، منم جوانی داشتم، منم جنوب شهر زندگی کردم، منم با آدم های لات، آدم های کفترباز، آدم های چاقوکش، آدم هایی که زندان رفتن، دعوا کردن، همین الانش رفیقم رفت آمد.
رفیقی؟
بله رفیقم
رفت آمد. این رفیق چاقوکش داریم واقعا؟
بله بله. مثلا حالا نه اینکه حرفش این باشه، ولی دست به چاقوش بد نیست. آخه این چاقو کشیدن بعد یه جوری باشه وقتی میرم پزشک قانونی یارو نتونه طول درمان بگیره. ضمن اینکه
یه چیزایی هم یاد گرفته.
آره یه چاقو رو بعد یه جوری بزنه طرف به بخیه نیاز نداشته باشه، چون بعد
بره یه خط کوچولو بندازه. آره
تو بره تو بحث بخیه اون وقت بعد بریم رضایت بگیریم و دیه بزنیم.
آقای عبدی
من میدون شوش بزرگ شدم با داییم خدا بیامرز، کفتر بازی کردم رو پشتمون بالاخره،
و دایی کفتر بازی میکرد.
آره نروژ به دنیا نیومدم یا مثلا سوئد مدرسه نرفتم یا آکسفورد لندن دانشگاهمو تموم نکردم، منم آدم بسیار معمولی هستم مثل همه آدم های دیگه.
از این صداقت در تعریف از خودشون که برای من خیلی جذابه یک نقطه پایان میذارم برای خاطره تکان دهنده شبکه 3. امیدوارم با توضیحات که آقای عبدی دادن کامل براتون قضیه شفاف شده باشه. تا ایشون یه قلوب آب میوه میل بکنم برمیگردیم ورق گفتگو رو برمیگردونیم به سمت سوالات دیگه. بفرمایید.
من فقط در آخر اگر این خاطره کوچکترین عذیتی به عربای مخصوصا ایرانی رسونده، از همین طریق دست تک تکشون رو میبوسم و عذرخواهی میکنم. شاید من نباید اصلا میگفتم عرب، همینجوری خاطرم رو تعریف میکردم. من از تک تک عزیزای عرب ایرانی عذرخواهی میکنم و اونایی هم که فوش خرمادر نوشتن و برام فرستادن رو حلال میکنم، یعنی مشکلی ندارم باشون، حلالشون باشه.
زنده باد. این عذرخواهی رسمی آقای عبدی بود در کمال تواضع. چند ثانیه صبر کنید برمیگرد. وقت بخیر. روبروی من آقای عبدی نشستن. جناب اکبر عبدی، ما بالاخره نفهمیدیم شما از بازی در اخراجی ها ناراحتین، خوشحالین؟ هر دفعه یه چیزی گفتین، موضع رسمیتون چیه؟ خوشحالین در اخراجی ها، رسوایی بازی کردین یا ناراحت؟
من خوشحالم اگر خاطره بدی گفتم یا اگر در رد کردن اخراجی ها مثلا حرفی زدم، فقط به دلیل قضیه مادیاتش بوده،
یعنی به خاطر پول.
برای مثلا من اخراجی های 20 میلیون دستمزدم بود، 16 میلیونش رو 10 ماه بعد گرفتم.
آها.
درست وقتی که داشت توی سینما فلسطین
میلیاردی
فیلم میکروف. نه داشت فیلم قرار بود که برای جشنواره فجر چند سانس نشون بدن، من اونجا گرفتم پولم.
این همه دلخوری تو مادی بوده از آقای دهنمکی؟
از آقای دهنمکی هم نه، چون حداقلشون یکی دوتا رو خودش تهیه کننده نبود، کسای دیگه بودن. ولی از اینکه بایرامو بازی کردم نه، مثلا یه برنامه هم برنامه هفت مربوط به سینما آقای جیرانی دعوت کرد
که ظاهرا به شکایت و شکایت کشی و اینا هم رسید سر برنامه هفت.
نه مثلا
راجب اخراجیه نبود، راجب یه فیلم دیگه بود که شما نرفته بودین سر لوکیشن و نمیدونم اذیت شده بودن، البته اونا ادعاشون این بود.
ما مشکلی نداریم، من اگر نرفتم هم مقصر من نبودم، مقصر اونا بودن. من شده رفتم سر لوکیشن هم رفتم ولی جلو دوربین نرفتم. همین آقای نوری شاهده، سریال بازی میکردیم، رفتم تو محل لوکیشن ولی جلو دوربین نرفتم، بودم آقا چکمون بدین.
خب الان این خوبه چیزی که تعریف میکنه یا بده؟ این... بریم تا سر لوکیشن بگیم چکمو بده، این خوبه یا بده؟
نه خوبه، چرا بد بشه؟
خب بعضی میگن همین اخلاق بده، میگن آقای عبدی انقدر پولکیه میاد وای میسته میگه چکمو بدیم برم جلو دوربین.
اولا که کسی تا حالا اینو به من نگفته، بعدم این که
خب من میگم الان میگم اخلاق بدیه.
نه نه من مثلا خیلی هم شده خوردن، مثلا همین الان اسم نمیارم چون اسم آوردم گفتم کلاوردار، رفتیم برای هر کلاورداری که تو تلویزیون گفته بودم به طرف 60,000 تومان جریمه شدم.
عجب.
پنج تا کلاوردار گفته بودم 300 تومان پول دادم به خدا. ولی
با شما ارزون حساب کردن تازه.
قاضیمون خیلی انسان بود، یه عزیز جانباز بود، گفت شما نباید اسم میاوردیم و الا که من الان طلبکارم ازشون، از همون آقا که کارگردان فیلمش هم آقای عطیابیه، از همین طریقه هم برم میگم آقای عطیابی من راضی نیستم اگه تو اون فیلم شریک بودی، من دستمزدمو نگرفتم، 70% دستمزدمو من نگرفتم.
یعنی آقای اکبر عبدی از فیلم آقای عطیابی عزیز هنوز 70% دستمزدشو نگرفته و حلالم نمی کنه.
تهیه کننده هم بله خود ایشون بوده، بخشیشو و آقای کمالی پور.
این درسته که یه نفر آوردن بدل شما بازی بکنه، شما حاضر نشدین برین حتی دوبله بکنین؟
نه به من گفتن که برای تیتراژ بیا، میخوایم برای تیتراژ مثلا یه انیمیشن درست کنیم، بیا خودت جای خودت حرف بزن. گفتم چک یعنی بدهیتونو بدین تا بیام این کار بکنم. من نرفتم، اونا هم اشکالی نداشت، دوبله رو گذاشتن، یه گوینده رو خواهش کردن جای من حرف
بزنه. صدای شما رو تقلید بود. آقای عبدی چقدر پول میگیریم برای هر فیلمی؟
بستگی داره دیگه. اخراجیای 1 20 تومن.
20 تومن.
اخراجیای 2 40 تومن قرارداد بسته بودم. آقای شریف نیا از هفته بعد از ظهر تا هفته صبح چونه زد کرد 30 تومن. بعد فهمیدیم که خودش یه بخشی رو شریکه
توی درآمد فیلم.
بله،
شریکه.
یعنی به آقای دهنمکی و تهیه کنندهشون قول داده بود که من بچه ها رو همه رو مجاب میکنم بخشی از دستمزدشون رو کم بکنم به شرطی که ایکس درصد
به من بدی. اگر آقای شریفی نیا جوابی داشته باشم ما گوش میکنیم، ما یک طرفه نیست، ولی ایشون آقای شریفی نیا رو
نه، من به خودشم گفتم مشکلی ندارم،
خودشم پذیرفت که من شریک بودم توی سودی که از شماها کم بود.
همین الانم بهش میگی میگه نه.
میگه نه؟
میگه نه، ولی دروغ میگه.
دروغ میگه.
بله، اخراجیای 2 شریک بود، نشون به اون نشون که از یه خانم دیگه هم یه پولی گرفته بود، قرار بود اونم شریک باشه. آه. بعد که فیلم سود کرد اون خانم گفت آقا حداقل پولمو بهم برگردون، پولی که گرفتی. حالا دیگه نمیدونم دعواشون به کجا رسید.
خب بعد کارگردان فیلم که آدم متدینی هست یا حداقل اینطور نشان میده از این ماجراها خبر داره که این اتفاقات افتاده، کسی پولشو نتونسته بگیره، نمیدونم خانمی سرمایه گذاری کرده،
بالاخره تهش هم میخورد به خودش دیگه، به خودش که میگفتیم دنبال میکرد و میگفت آقا بدین مثلا پول مردم بدین. یه وقتایی هم بعضی ها رو چکاشون رو این بنده خدا پولشون رو میداده، چکاشون رو میداده، ولی این دوستان عزیزی که توی تولید بودن سهلنگاری میکردن. حالا من میخوام اینو بگم، من با آقای دهنمکی در مجموع 5 تا فیلم بازی کردم، 5 تا فیلم کار کردم، 3 تا اخراجی ها
که 20 تومن، 40 تومن،
6 تا ببخشین، رسوایی 1، رسوایی 2، معراجی ها 3 تا هم اخراجی ها.
درسته. بیشترین دستمزدی که گرفتین چقدر بود از آقای دهنمکی؟ اولی 20 تومن بود، دومی 40 تومن، بقیه چقدر؟
بعدیش فکر میکنم که 110 تومن بود.
اخراج 3 110 تومن.
110 تومن بود. معراجی ها 100 تومن بود. رسوایی 110 تومن بود. رسوایی 2 200 تومن بود.
رسوایی 2 که قرارداد بستین 200 میلیون تومن.
حالا ان شاءالله میاد. و
فیلم خوبی بود رسوایی 1؟
بله.
از چه جهت خوب بود؟
از این جهت که به این دلیل خوب بود که مخاطب زیاد داشت. ما وقتی مخاطبمون توی کار هنری زیاد باشه یعنی کار خوب بوده دیگه. نمیشه گفت
حالا من با شما اگه مخالفت کنم میگم صحنه اعدام هم مخالفت مخاطب زیاد داره، میرن جمع میشن نگاه میکنن، خوبه؟
بله، به خاطر اینکه صحنه پررنگیه، صحنه عجیب غریبیه، یعنی این صحنه اون اتفاقی نیستش که همیشه دم دست باشه. به همین دلیل میرن میبینن دیگه.
موافقین اما... اصلا با دیدنش یا مخالف؟
نه من مخالفم. تو رسوایی دو هم اصلا بحثمون فیلم اصلا با این شروع میشه.
میدونم که ماجرا همین.
منظور این که نه من مخالفم. اگه بخوایم اونجوری ببینیم رقص عربی هم ممکنه یه تیکه بذاریم توی فیلم خیلی بفروشه.
خب آیا اخراجی ها مجموعه ای از همین یه تیکه یه تیکه یه تیکه ها نیست که اینو نشون بدیم مردم خوششون میاد؟ اون
بعضی جاهاش بله، بعضی جاهاش خط قرمز رو چون آقای دینامکی بوده رد کرده و به فروش کمک کرده، ولی همش این نبوده که آقا فیلم هیچی نبوده به دلیل یه چیزای دیگه فروخته. فیلم هم فیلم بوده، یعنی آقای دینامکی در مقام کارگردان بازیگرا رو خوب انتخاب کرده، نوشته رو خوب روش نشسته کار کرده که اکثرا خودش می‌نویسه، فیلمبردار رو خوب گذاشته، گریمو رو خوب گذاشته، همه اینا وقتی خوب حرفه‌ای کارشون رو درست انجام بدن برای نقش‌های کوچیک اون ارپیچه استفاده کرده، فیلم چرا بفروش در نیاد؟ باید بفروش در بیاد.
اصلا اینا رو باید خود آقای دهنمکی باشه که راجع به نقد فنی صحبت بکنیم. من یه سوالی صریح میپرسم، میگن آقای عبدی بدقول هم هست، یعنی اگر آفیشمون ساعت 5 صبح شاید 5 بعد از ظهر بیاد، درسته همچین چیزی؟
اگر این اتفاق از بعد به ورود من به سینما میافتاد، یعنی اگر اینجوری بود اخلاق من، آقای مخمل باف دو تا کار نمیکرد، آقای میرباقری سه تا کار نمیکرد، مرحوم حاتمی دو تا کار نمیکرد، مهجویی کار نمیکرد، تقوایی کار نمیکرد. این رزومه رو دارم میدم که یه آدمی به جای 5 صبح 5 بعد از ظهر بره سر یه کاری چگونه میتونه اکبر عبدی بشه، پر رنگ بشه؟ یه جاش یه اشکالی داره دیگه، یا این دروغه، خیلی دروغه، یا اونا دیوانه بودن. منی که مثلا 5 صبح قرار میذاشتن 5 بعد از ظهر میرفتم قبول میکردن، یه جای این کار
یه جای معادله میلنگه. آقای عبدی اسمایی رو آوردین که منم الان دارم فکر میکنم. ببین شما ببین با چه بزرگانی کار کردین، علی حاتمی رو مثال زدین، ناصر تقوایی رو مثال زدین، خیلی ها. چطور ممکنه که اون اکبر عبدی بیاد با کارگردان‌های خیلی جوون، حالا اصلا آقای دهنمک رو میذاریم کنار، با فیلم‌های سوپرمارکتی با اینها هم بیاد همکاری بکنه؟ شما در پرونده‌تون علی حاتمی دارین، حیف نیست؟
این دیگه اجتناب ناپذیره. ما بالاخره داریم زندگی میکنیم، به لحاظ مادی باید تأمین بشیم. مگه به آقای تقوایی در سال یه دونه اجازه ساخت فیلم میدن که من بگم آقا من سال یه دونه با آقای تقوایی کار میکنم دیگه با کسی کار نمیکنم؟ آقای تقوایی الان 20 و چند ساله که تو خونه نشسته، حتی دولت حاضر نیست سوبسید بذاره، یعنی پول بذاره مثل کارگردانهای دیگه که داریم، آقای درویش، آقای همین فیلم محمد رسول الله، آقای مجیدی. مگه اون سینماگر نیست دولت بیاد بودجه بذاره برای آقای تقوایی هم که فیلم کار کنه؟
ببین الان پارادوکس اینجا به وجود میاد دیگه، شما بالاخره در سینما حافظ منافع فکری آقای دهنمکی هستین یا آقای تقوایی؟ الان دارین از هر دوتا دفاع میکنین.
بله، به خاطر اینکه قابل دفاع هم چیز بدی ندارن. مثلا به من میگن آقای دهنمکی چرا رفتی باش کار کردی؟ تو میدینی دانشجوها رو از بالای پشتمون هل داده پایین؟ هر کی اینو به ما گفت ما گفتیم آقا تو دیدی؟ گفت نه، یکی گفته به یکی دیگه، من از یکی دیگه شنیدم. من گفتم آقا این 45 کیلوه، این آدم 45 کیلوه، وزنش اصلا نمیتونه، زور اینو نداره بخواد کسی رو هل بده از یه جایی پرت کنه پایین. اینه که اگر باش مشکل دارین، با فیلمش که فروخته حالا حسودی میکنین مشکل دارین،
اینجوری تلافی نکنه.
آره این نامردیه که طرف هر ریشه بخوایم بزنیم.
اصلا ما کاری به این سواد تکذیب یا اثباتش نداریم، راجع به کیفیت خود اخراج
خود بله خود آقای تقوایی مثلا، یا همین استادای دیگه که شما اسپوردی، آقای میر باقری، استاد نمیدونم مهرجویی، ازشون سوال بکنیم. وقتی من با اینا قرارداد بستم راجع به پول چونه زدم؟
قرارداد سفید امضا کردی؟
بله. خب با آدمی هم که 0 کیلومتر تازه اومده میخواد کارگردان بشه، به وسیله من چون حالا یه ذره اسم در کردم میخواد پر رنگ باشه فیلمشو، حداقل مخاطب بخره سی دی شو، با اونم بعد من مفتی کار کنم؟ از اونم نباید؟
نه اصلا من نظرم اینه که نباید کار کنین، چون شما
نه بالاخره منم باید زندگی کنم، منم بنزین
لیتری فیلم خوب هست که شما بتونی زندگی کنین. شما وقتی میرین در فیلم سوپرمارکتی بازی میکنین دیگه اون کارگردان خوبم میگه خب دیگه نرم سراغ خوب. عبدی دیگه خوب. اون که فیلم سوپرمارکتی بازی میکنه.
نه من خوشبختانه اینجوری نشده تا حالا، خدا رو شکر مردم انقدر منو دوست دارن، توی مثلا بدترین سریال و فیلم میبینن باز بروم نمیارن، بعدشون اومده.
خب فکر کنید تا یه جایی ادامه داشته باشه، یه جایی بگن آقای عبدی خودش قدر خودش رو نمیدونه به ما چه.
حالا از این به بعد هم سنمون به یه جایی رسیده دیگه، موهامون سفید شده، ریشمون سفید شده، بخوایم بریم هم بده، یعنی حتی اقلش اینه صبح که میخوایم بریم تو آینه خودمون رو نگاه کنیم یه سینجیم میکنیم خودمونو. بعدم تئاتر راهکار خوبیه برای اینکه اون نیاز مادیه برآورده بشه، ضمن اینکه آدم به قول شما کار ناجورم نکنم.
یعنی خودتون الان نسخه پیچیدی که از این به بعد این کار انجام نمیدید؟
من تئاتر بازی میکنم، پولم رو از اونجا در میارم و سعیم بر این میشه که کار علکی انجام ندم.
زنده باد. یه قلاب آب میوه بخورید برمیگردیم. وقت بخیر خانم‌ها آقایان. آقای عبدی، این ماجرای مهاجرت شما به ترکیه، آلانیا، خانه خریدن در آنجا، اینها هم یه مدتی سوژه بود و احساس میکنم یه کاسه زیر نیم کاسه بود اون وسط ها. چه اتفاقی افتاد؟
من یه دوست عزیزی دارم به نام منصور پیری، در آنالیای ترکیه زندگی میکنه، آژانس مسافرتی داره و دارالترجمه داره و آژانس مسکن داره. یه روز این صابخونه ما توی آنالیا ما رو دعوت کرد برای نهار. ما رفتیم خارج از آنالیا توی مجموعه ساختمون 40 واحدی نهار مهمون ایشون بودیم. من بعد از نهار به من گفتش که منصور، گفت بیا ببین اینجا ساخت و ساز اینجا رو ببین چجوری میسازن. رفتیم دیدیم متریال درجه یه که ویوی این ساختمون، علی خصوص اون طبقه ای که من گرفتم، مدیترانه است، پشتش جنگله، کنارش جنگله و بسیار زیبا و بسیار دقیق اینجا رو خوب درست کرده بود. مثلا برق ترکیه دو روز رفت یه اتاقه که مثل کارخونه برق داشت ساختمون، همه برق نداشت ما برق داشتیم. بعدم وقتی به لحاظ مالی نشستیم حساب کردیم، دیدیم با 700 میلیون نازیاباد هم شما نمیتونی آپارتمان 150 متری بخرید، دوبلکس با اساسیه، اساسیه هم زیمنس آلمان باشه. حالا میخریم، اگر سالی دو بارم شد اومدیم یه 10 روزی 20 روزی استراحت کردیم، دقیقا مثل هزینه ای میمونه که آدم بره شمال بکنه. بعدم به دلیل این تداخل هوای جنگل و هوای دریا، منی که در هفته 3 بار دیالیز میرفتم و اگر یه جلسه نمیرفتم دست پام شروع میکرد به باد کردن، اونجا گاهن 10 روز یه بار دیالیز می رفتم و اتفاق بدی برام نمی افتاد. یعنی آب هواش می ساخت. این اکسیژن خالص بود اونجا، مثل تهران نبود. که تهران می دونین دیگه، مخصوصا ما که تو وسط شهر زندگی می کنیم زنکاره.
پس یعنی این که رفتیم اصلا مقیم شدین در آلانیا با این اتفاقات؟
رفتیم اونجا خونه خریدیم و گفتیم از این به بعد سالی دو بارم شده یه چند روزی میریم اونجا برای استراحت و برای انرژی گرفتن و برگشتن. ولی این که منده برم اونجا چه میدونم، خیلی ها برام در بردن، هفت در بردن رفته اونجا پناهنده شده یا مثلا نه از این حرفا نبود.
اصلا ترکیه که پناهندگی نمیخواد، به راحتی میشه اقامت گرفت. این ماجراها از مصاحبه تلویزیون تی آر تی ترکیه با شما شروع شد. خب شما تو
من
مصاحبه
نگفتم که من پناهنده شدم یا اقامت گرفته یا مثلا، گفتم اینجا خونه خریدم، آب و هواش به من ساخت، موندم. همین که الان دارم براتون میگم. یه جای اون مصاحبه رو بیارین گوش بکنین که من گفته باشم آقا من اومدم اینجا بمونم. من همچین حرفی نزدم. بعدم گفتم آقا من دیوانم مگه؟ اینجا برای خودم توی بازیگرا بالاخره سلطانم، اونجا برم تو حریم سلطان سنبول خان بازی کنم؟
یعنی تو اون مصاحبه نگفتید که اینجا میخوام سریال بازی کنم؟ و
چرا؟ گفتم اگر پیشم بیاد که حالا قراره یه کارایی انجام بدیم، مثلا خیلی دوست دارم یه کارگردان حسابی هم بنویسه هم کارگردانی کنه، مثل استاد تقوایی، مثل استاد مثلا میر باقری، قصه مولانا و شمس رو بنویسه، من در مقام هم بازی راجع به هر کدوم از این بزرگای و یا بخشی از تهیه باشم، چون هم ترکیه خوب میفروشه هم ایران.
یعنی یکی از ایران بیاد ترکیه فیلم بسازه، منظورتون این بوده؟
بله.
ولی تو گفتگو اینو نمیگین، میگین که اگه یه کارگردان خوب ترک بخواد سریالی بسازه من بازی میکنم.
نه نه، من همچین چیزی نگفتم.
اینجوری نیست.
نه نه.
این آقای عبدی به خاطر این نیست که دیدید تو کشور موج منفی را افتاد بعد حرفاتون رو پس گرفتین؟
نه من اصلا همچین حرفی نزدم. من اصلا همچین حرفی نزدم. شاید مثلا گفته باشم میتونم خودم تهیه کنندگی بکنم، فیلمی بسازم که هم ترکیه هم ایران
پخش بشه،
پخش بشه، هم توی منافع شریک باشه. مثلا مثل کاری که آقای بهمن قوادی کرده بود با یکی از آرتیستای خیلی خوب ترکیه، یه فیلمی رو به صورت اشتراکی ساخته بودن. البته من فیلمو کاری ندارم، اما خوبه بده من به اون کار ندارم.
سبک کار رو میگی؟ آره، که اشتراکی.
آره، از اون دوست هنرمند استفاده کرده بود، یه نقشم به اون داده بود، ضمن این که از استودیوش کمک گرفته بود برای استفاده از وسایل، دوربین، ست چراغ، صدا، و سرمایه گذار فیلم هم بود طرف.
این در شرایطی باید باشه که شما علاقه به سبک کارهای سریالهای ترکیه داشته باشین، میپسندین این سریالهایی که الان از ماهواره ها پخش میشن از طرف ترکیه؟
نه، ما قرار بود که به اتفاق شاهاتمی، آقای علی شاهاتمی، یه سریالی رو در ترکیه بازی کنیم که ترک هم نشون بدن، ترک های ترکیه هم نشون بدن. و
کی بود این اتفاق؟
این تقریبا پارسال، همون موقع که شایع شد، که بعد تهیه کننده تو زرد در اومد و به تعهدش عمل نکرد و
چه کارو به موقع نداد.
نه نه، قرار بود یه برای شروع یه پیشقصی شروع کنه بده که کار شروع بشه دیگه، نتونست و جا زد و خب اتوماتیک به هم خورد. قصه هم این بود که من یه راننده تاکسی هم از اینا رفتم ترکیه، حالا به دلیلی اونجا دارم زندگی میکنم، اتفاقاتی که تو تاکسی من میفته با آدم ها تو اجتماع.
آها.
حالا ممکن بود مسافر فارسم، یعنی مسافر
این شبیه بیاره. فیلم تاکسی آقای پناهی نمیشه که تقریبا سوژش همینه؟
من اونو ندیدم.
همینه دیگه، راننده تاکسی تو شهر میچرخه.
این حالا این قرار بود سریال باشه، میتونه همچین اتفاقی مثلا ما مثلا بگیم آقا این فیلم هم دوزی از بانکه، دلیل نمیشه که این فیلم همش کپی هم باشه.
مشخصا به این سوال من جواب بدین، شما با سبک سریال های ترکیه موافقه یا مخالف؟
والا نه موافقم نه مخالفم، به این دلیل که پا پارسال در عرض 10 ماه 600 میلیون دلار اینا سریال به کشورهای دوربرشون فروختن.
دوربرشون اصلش ماهیم دیگه.
نمیتونیم بگیم موفق نبودن. نمیتونیم بگیم اینا سریال بد ساختن یا کار بد ساختن.
من تو موفقیت مالیشون کاری ندارم. میگم اون طرز
هم
فکری
موفقیت معنویشونم با تماشاچی سنجیده میشه. با وقتی یه فیلمی میفروشه ما میگیم مخاطب زیاد
خیلی داشته. کمیت محورین آقای عبدی، همه چیزو با کمیت مقایسه میکنین، تعداد مخاطب، میزان پول.
آخه ما قرار نیستش که با خیلی با کیفیت صحبت بکنیم، که ما باید بدونیم کجا قرار گرفتیم. مثلا ما سینمای ما در مقابل سینمای حتی هندوستان یا امریکا یا مثلا خارج از ایران سینمای اونجوری نیستش که
ضعیف‌ترین نسبت به سینمای هندوستان.
آره چون مخترع سینما اونا بودن، باید هم بالا باشه.
اینی که هندوستان که نبوده مخترع سینما،
بالاخره الان جزو کشورهاییه که داره تولید میکنه و از همه حتی از امریکا بیشتر تولید میکنه فیلم. این تولید زیاد باعث میشه که تجربه زیادی به دست میاره. بعد هم این که آدم نباید خودشو گول بزنه دیگه. سینمای ما در مقابل سینمای مثلا امریکا شوخیه. ما مثلا یه فیلمی تولید میشه در سینمای ایران 40 تا سینما همزمان میتونه نشون بده، ولی فیلم امریکایی رو 3200 تا سینما در سر تا سر جهان نشون میده. کاری ندارم محتواشون چیه و نمیدونم قصهشون چیه و اینا رو هیچ کدوم کاری ندارم، ولی ما نشون دادیم که تو اون اشلن میتونیم کار بکنیم، ولی متاسفانه نکردیم. آقای مجیدی فیلمش یه سرگردن از فیلم‌های اکشن امریکایی به نظر من بالاتره.
محمد
رسول الله متوجه این؟
خب اوایل مصاحبه که موضع منفی داشتین نسبت به آقای مجیدی، موضعتون مثبته یا منفیه؟
نه من راجبه آقای مجیدی اگر مثلا چیز منفی بخوام بگم، زمانیه که میاد مثلا دو تا جوون ایرانی، دو تا جوون 10-11 ساله ایرانی خواهر برادر رو لنگ یک کفش کتونی میکنه، یعنی میگه با این کفشه هم این میره مرسه هم اون میره مرسه. یعنی یه دونه آدم تو این تهران نیست 500 تومن یه جفت کفش برای خواهره بخره. والا آدمایی که توی ماه مبارک رمضان اونجوری حال میدن، افطاری میدن، توی محرم و حرام هم قابلمه قیمه پولا میریزن دور از بس اضافه میاد، یکی پیدا نمیشه یه جفت کفش بر اینا بخره. بعدم یا مثلا در فلان جنوب غرب کشور فلان مثلا آدم کشاورز بچهشو میفروشه مثلا، میدونی؟
خب این نفت من... که به خیلی از سینماگرا وارده. آره من... نه فقط آره با آقای
من...
مجید.
آره من اینو مخالفم، من اینو مخالفم. میان اونوره ایران رو نشون اونوری ها میدن، اونا هم میگن نگاه کنیم ببینیم ایران اینا ها، ما بی خود نیست مخالفیم، ببینیم اینجوریه. یه کفش برای بچهش رو نمیتونن.
یه ذره بحث سیاسی کردیم، بلافاصله این سوال سیاسیمو بپرسم. شما طرفدار رئیس جمهور سابق کشورمون بودین؟
من نه ضد رئیس جمهور کشوری هستم، حتی کشور خودمون، نه طرفدارشون هستم، چون آدم سیاسی نیستم.
خب وقتی یک هنرمندی میره روی صحنه از رئیس جمهور کشورش اونطور تعریف میکنه،
بالاخره این رئیس جمهور رو مردم انتخاب کردن. حالا حتما دلیل برای این نمیشه که مثلا من چون مخالفم صحنه من دعوت کرد من برم با ایشون گرابیز بشم دعوا کنم. بالاخره من باید مطیع باشم. اگر 51% به این آقا رأی دادن، 49% رأی ندادن، اون 49% ها که اگه ماها باشیم باید زیر پرچم 51%.
یعنی شما رأی نداده بودین به آقای احمدی نژاد؟
من هیچ وقت به هیچ کس رأی ندادم.
هیچ وقت به هیچ کس رأی ندادم؟
نه فقط یه بار با مادرم مجلس رأی دادم.
مجلس چون این بحث جمهوری سیاسی رو آقای عبدی نظرسنجی جمهوری اسلامی هم رأی دادیم، پس دوتا. چون این بحث سیاسی رو شما میارین در خندوانه هم ادام میدین، یعنی یک کنایه ای که تو عمه با نیشخند هم هست با آقای روحانی
میگی. خب ببینید من از من مردم توقع دارن، وقتی
خب چرا اونجا توقع نداشتن؟ اونجا شما میرین تعریف میکنین، اینجا میاین.
کجا تعریف کردم؟
موقعی که دارین از رئیس جمهور سابق هدیه دریافت میکنین.
من پلو خود آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد رو براش داستان تعریف کردم، کوبیدمش، گفتم بچه گذاشتی رو دست ما، 1,000,000 هر بچه قرار شد بدی، حالا داری میری؟
خب بعضی وقتا لحن صحبت کردنه معلومه که
با اونم شوخی کردم. ضمن اینکه پدرش هم فوت کرد رفتم تسلیت گفتم. بالاخره آدم پررنگی بوده تو جامعه ما.
بازم شما کم میداریم میسنجین، پررنگ بوده، زیاد بوده، پولش بالا بوده.
بالاخره ما الان میتونیم مثلا بی احترامی با آقای روحانی بکنیم؟
اصلا
چون رأی ندادیم بهش بگیم آقا چون به رأی ندادیم ما کاری باید داریم به تو بهش بی احترامی کنیم؟
شما این کاری که در برنامه خندوانه کردین و اسمش رو چی میذاریم؟ میگین
انتقاد.
انتقاد،
آره، این یه شوخیه، یه انتقاده و از دهن منم باید در بیاد. چون من کمدین جامعه هستم، من میتونم با در واقع از راه خندیدن و خندوندن حرف دل مردم رو
بزنم،
به مسئولین بزنم، و الا خداوند این قدرت و این معروفیت و این بزرگی رو میگیره از آدم. خدا میگه من این بزرگی رو میدم بهت به شرطی که به نفع خودت، من و بنده های من استفاده کنی. یعنی اگه اکبر عبدی شدی، اکبر عبدی خواهرت فراموش نکنی، برادرت فراموش نکنی. اکبر عبدی اگر پولدار شدی یادت نره مثلا فامیل تو، یادت نره برادرت.
آقای عبدی همه اینا رو شما با اسم رمز کمدین بودن کنار هم میچینین. بزن یه بار دیگه براتون بشمارم. شما نقش روحانی بازی میکنین، در یک برنامه راجب برادر شهیدتون اشک میریزین، مقابل رئیس جمهور عصابه دست رول یک کمدین رو بازی میکنین، انتقاد میکنین، بعد کراوات میزنین، بعد آلانیا میرین میگین که اونجا میخوام فیلم بازی کنم، همش هم میگه چون کمدینم همه اینها میشه، ایرادی نداره.
نه اصلا کمدین هستم، آدمم، منم دوست دارم زندگی کنم دیگه، منم باید زندگی کنم. چرا وقتی میتونم تو آنالیا خونه داشته باشم، بتونم پول بدم خونه بخرم، چرا نداشته باشم؟
خب اگر یک آدم
وقتی میتونم مثلا با رئیس جمهور شوخی کنم، چرا نکنم؟
نه رئیس جمهور رو دمتون گرم، با هر رئیس جمهوری شوخی کنیم منم موافقم، چه آقای روحانی چه احمدی نژاد. اما وقتی آقای عبدی بره در آلانیا خونه بخره، هزاران میلیون ها نفر میگن ای ببین آلانیا چی بود، اکبر عبدی رفت. ولی یه آدم دیگه بره خیلی بی سر و صدا خونش هم میخره، تبلیغی هم نمیشه برای
نه اصلا یه همچین اتفاقی نیفتاد. من اونجا خونه بخرم، اون ساختمونی که من خونه خریدم حداقل 60 آپارتمانه، اینجوری نبود به خاطر من مردم بیان اونجا خونه بخرم.
چون مردم سابقه ذهنی از حسین رضازاده هم داشتن، در املاک دبی یک کار تبلیغاتی کرد، فکر کردن شما هم حالا یه آپارتمان مفتی گرفتین و میخواییم مردم رو تشویق کنین که برن آلانی آپارتمان.
من 150,000 یورو دادم، ماشین زیر پامو فروختم و یه 100,000 یورو، یه 55,000 یورو پول نقد آلمانی دادم، یورو دادم، پول اروپایی دادم. بله، نه مفتی گرفتم نه کادو گرفتم.
بهتر نبود اصلا تبلیغاتیش نمی کردی؟
من تبلیغاتی نکردم.
تلویزیون تیارتی یه هو خودش اومد.
آقا تلویزیون تیارتی گفت، این دوست ما گفته بود آقا پررنگ ترین هنرپیشه مملکت الان مهمون منه یه ماه. یه روزی که تو دفتر بودن گفت اجازه میده ما بیایم یه مصاحبه بگیریم که آقا این آدم انقدر از ترکیه خوشش اومده، اومده اینجا خونه خریده و 2 ماه اینجا مونده.
دقیقا همینه که همین لحظه نباید این کارو میکرد.
آره، ما اومدیم راجع به ترکیه حرف نزدیم، گفتیم اینجا حالمون خوبه، اینجا حداقل اینه که هواش خوبه، هواش کثیف نیست، اینجا کسی با کسی کاری نداره. ما مردم الان متاسفانه خیلی داریم زندگی همدیگر رو انگولک میکنیم. این وقت و انرژی رو اگه بذاریم روی خودمون، خودمون رو بخوایم ببریم بالا، آدم بزرگی میتونیم باشیم و از بالا میتونیم به اون آدم رو نگاه کنیم که داشتیم تو زندگیشون انگوش میکردیم. اما من نمیدونم چرا اینجوری هستیم، وقت انرژی پول صرف میکنیم که خودمون نریم بلو، بلکه اون طرف هم بکشیم پایین با خودمون. ولی در ترکیه اینجوری نیست.
البته بگذارید، بذارید یه
قضاشون خوبه، موسیقیشون خوبه، زبانشون هم که زبان مادری ما هم ترکیمون هم ترکیم.
میشه چند کلمه ازتون خواهش کنم با بیننده های آذریمون آذری صحبت کنین؟ حتما خیلی دوست دارم.
باشه، مثلا چی بگم؟ چوخ تشکر ایرم آذربایجانی هم وطن و افتخار ایلیم که اردبیلیم و هر وقت هر موقع اردبیل اگهت میشم سیز منی شرمنده لیپسوس چه سولارده گتور سوی سرین سوی و چه اصلا اردبیلین اوزنده منی شرمنده لیپسوس و منه دیپسوس کی سن افتخار میستن و منی گویپسوس استاد معظمزاده اردبیلی از آن دین استاد ودود نوه آقای معظمزاده و آقای رضازاده عزیز و علی دایی عزیز که هر کدومشون توی اون بخشی که هستن بسیم مفاخر میزدن مفاخر میزیلر و سیزده منی اولاران یانده گویپسوز و هر دفعه گریسوز محبت لطف بو تاریخ من چوخ تشکر ایلیم و اللهتن ایستیم سلامت کنم و سیزون خدمت کارو زولم.
یاشاستون چوخ ممنونم آقای عبدالطفوزدن. یاشی هست اشالله. آقای عبدی ماشالله استعداد فوقلادهی در لحجه ها دارن. وقتی شمالی حرف میزنن باورت نمیشه ایشون شمالی نباشه، اصفهانی حرف میزنن. فیلم خانم میلانی بود اصفهانی حرف میزدین، نمیدونم لهجه جنوبی، لهجه شیرازی، استاد لهجه های مختلف ایشون. تأمل بفرمایید، برمیگردیم.
همه هموطنهای گولم دعوت میکنم که بیان نمایش کمدی موزیکال رستوران ام اکبر رو بعد از ماه سفر حتما ببینم.
وقت بخیر خانم آقایان، خوشحالم که از سامانه آپارات، مجموعه که خیلی زیاد به ما کمک کرده تا برنامه دید در شب خوب به دست شما برسه، راحت ببینیدش، از همه بچه های خوب سامانه آپارات ممنونم و سپاسگزارم که ما را همراهی میکنن. قبل از اینکه آلبوم عکسامون رو به استاد اکبر عبدی عزیز نشان بدیم، دو تا سوال کوتاه میپرسم آقای عبدی. شما خیلی شفاف بیزمت به شاب بدید. یکی مؤخره، یکی اخیره، یعنی یکی قدیمی یکی جدیده. یکیش مربوط به اینه که با آقای داروش ارجمند شما درگیر شدیم برای بازی نقش روحانی در فیلم رسوایی؟
به هیچ وجه، من خودم اول رفتم سراغشون که بیان بازی کنن در فیلم رسوایی. مشغول بازی در یه سریال بودن. داریوش ارجمند پیشکسوت ماست تو بازیگری، بزرگ ماست و با سواد کاره و سوای حالا هنرشون که والاست و معلم بازیگریه، انسان بسیار خوبیه.
پس هیچ درگیری باشون راجع به نقش روحانی نداشتیم
اصلا.
دومیش مربوط میشه به مرحوم علی حاتمی عزیز، شاعر سینما ایران، یادشون بخیر. چه افتخاری که یک پلان حتی آدم در فیلم علی حاتمی بازی کنه، چه برسه آقای عبدی که نقشای مکرر در کارهای علی حاتمی داشته.
من 19 سالم آقای رشید، من 19 سالم با ایشون زندگی میکنم، تو خونهشون با ایشون بودم. بیشتر از این که تو خونه خودمون باشم، چه زمان مجردیم چه زمانی که متحل شدم، بیشترین زندگی رو با مرحوم حاتمی و خانوادش کردم.
بهترین اخلاق مرحوم حاتمی چی بود؟ این سوالم نیست، این سوال قبلیه نیست، الان ولی بهش جواب بدیم. بهترین اخلاقش چی بود؟
به شدت ایرانی بود.
به شدت ایرانی بود؟
بله. و فرم زندگیش یه جوری بود که آدم میگفتش که این باید مثلا 70 سال پیش تو تهران به دنیا میامد، 70 سال پیش زندگی میکرد، یعنی ماشین نبود، با درشکه این ور اون ور میرفتن، گیوه میپوشیدن، لباس کتون تنشون میکردن، به شدت ایرانی بود.
خیلی تعریف قشنگیه، به شدت ایرانی بودن. و درسته که سر صحنه آقای حاتمی به جزئیات خیلی خیلی ریز مثل مثلا اون استکانه اونجا اینوری گذاشته بشه دقت میکرد؟
بله، هم استاد تقوایی اینجوری بود، هم مرحوم علی حاتمی اینجوری بود. منتهاش مرحوم حاتمی یک زرنگی که داشت، عرض کردم، برای کوچکترین کار بزرگترین متخصص رو می آورد، چه صحنه چه مثلا بازی، برای نقشه خطی بزرگترین بازیگر آقای بهشتی رو مثلا آورد تو دل شده گام بازی کرد، یا استاد گمسی رو. یعنی اینجوری نبود که کار رو بزنه و بره، میدونین؟ به همین دلیل هم کاراش موندگار شده و متر برای کارهای دیگه. یا استاد تقوایی همینجور.
توی فیلم آقای حاتمی، در فیلم مادر، سکانسی که محمد علی کشاورز شما رو در حمام کتک میزنه، درگیری بعدی واقعیت داره، شما ناراحت میشید که واقعا زده در حمام شما رو؟
بله، به خاطر اینکه طبیعی در بیاد و استاد کشاورز منو زد به صورت خیلی راحت،
ریلکس.
آره ریلکس. بعد جالب اینجاست که مرحوم چهره آزاد باش دعوا کرد،
خانم چهره آزاد.
آره، و همین توی فیلم هست، مرحوم حاتمی استفاده کرد.
یعنی اون صحنه واقعی رو فیلم برداری کرده استفاده کرد،
بعدن حالا ساختن اون صحنه رو که خانم چهره آزاد دعواش کرد که چرا این کارو کردی با بچه‌م.
خودتونم با آقای کشاورز دعوا کردین که چرا منو اینجوری زدی تو همون؟
اصلا.
پس درگیری بعدش وجود نداشته؟
نه. آخه مگه میشه من که مثلا اون زمان بچه میشم وقتی کنار کشاورز هستم، مثل میمونه اون یه آدم بزرگ، من یه بچه کوچولو. بچه کوچولو کی میاد مثلا بابا واش دعوا بتونه بکنه؟ بابا باش درگیر بشه.
راست میگین، اختلاف سنی هستن و
موزی باباش میتونه بزنه تو گوشش هستن، اونم هیچی نمیده.
راجب این پنج نفر یه کلمه به من میگین قبل از اینکه آلبوم عکسو ببینیم. استاد محمد علی کشاورز، یه کلمه بگین.
استاد محمد علی کشاورز شعبون استخونی.
شعبون استخونی. جمشید مشایخی، استاد جمشید مشایخی.
استاد جمشید مشایخی، البته همه کارهایی که استاد انجام داده ها، من مدیونشم به خاطر اینکه منو به سینما و مرحوم علی حاتمی معرفی کرد.
آقای مشایخی معرفی کرد شما رو به علی حاتمی.
یه تئاتر از ما دید، فرداش به من گفت بیا کاخ گلستان. اون موقع داشتم اوائل فیلم برداری هزار دستان بود، من اونجا برای با عبدالله اسکندری که همه جوره مدیونشم، زندگیم و مدیونشم، هم بلاز کاری هم بلاز معنوی، برای اولین بار با آقای اسکندری آشنا شدم و با مرحوم علی حاتمی
و رابط همه اینا آقای جمشید مشایخی بودن. استاد عزت الله انتظامی،
سر اجاره نشینا سه روز حالم بد بود، قرار بود با هم دیگه هم بازی بشیم، سه روز اصلا دیسانتری می شدم از حولم،
می ترسیدین جلوشو بازی کنم.
بله.
چه جاله.
بعد از دو سه روز که با هم کار کردیم، یادم مهرجویی، استاد مهرجویی یه صحنه ای رو همجوری درست کرد، توی فیلم نبود، که توی خیابون ما را بریم دوتایی با هم حرف بزنیم، اونجا یه خورده
نفس کشید.
آره، یخ هم باشد.
استاد علی نصیریان،
انضباط به مفهوم مطلق برای یه بازیگر، سر چه ساعتی بخوابه، چه غذایی رو بخوره، چه غذایی رو نخوره، چه ورزشی رو بکنه، مهمونی اصلا نره، ساعت 9:30 بره تو رخت خواب، یه ساعت مطالعه بکنه. من باشون کار نکردم، از نزدیکم آشنا نیستم باشون، ولی انضباط به مفهوم مطلق.
چه جالب،
از یه بازیگر
انضباط به مفهوم مطلق. میریم سراغ آلبوم عکسمون، عکسای جذابی هم برای شما در نظر گرفتیم. لطف میکنید هر عکس رو که تماشا کردید یک نظر کوتاه در موردش اعلام میفرمایید. این عکس
بایرام در اخراجیا،
بایرام در اخراجیا
یادمون میافتم
با دیدن آقای دهنمکی یاد بایرام میافتین. خیلی عالی. عکس بعدی
آدم برفی با بازیش به ما یاد میداد.
آدم برفی با بازیش به شما یاد میداد.
بدون اینکه خودش متوجه بشه ما ازش بازی رو میدوستیم.
اسی در به در بود نقششون دیگه. چه نقش زیبایی هم بود در آدم برفی. نه. عکس بعدی لطفا.
ایشون در مشهد به دنیا اومده، یعنی زندگی کرده، ولی انگار سالیان سال جنوب شهر تهران بوده. آدم فوق‌العاده راحت، اصلا آدم احساس نمی‌کرد که یه آدم بزرگ سیاسیه. آدم فکر می‌کرد یه آدمیه که سال‌هاست باش دوسته.
یعنی خیلی سمپاتی برقرار می‌کردن با شما. این برای یک رئیس جمهور خوبه یا بد؟
به نظر من خوبه، چون همه مردم باش باید اینجوری باشن.
چون بعضی ها معتقدن رئیس جمهور باید یک کاریزمایی داشته باشه، یک ابهتی در برخورد داشته باشه.
نه این غلطه.
غلطه.
بله غلطه. ببینیم مثلا ما میگیم پلیس باید دوست باشه. یه بچه باید چنان با پلیس پدر مادره ببرنش یا معلمه تو مدرسه ببرنش به سمتی که با پلیس دوست باشه، که اگر یه وقتی تو خیابون گیر کرد پدر مادرش که بزرگترین نبود بتونه به اولین پلیس مراجعه کنه. اونطورش ما چی کار میکنیم؟ به بچه میگیم اگه قصد نخوری آقا پلیس هنه میگم بیاد بخورت بگیرت تو.
معتقدین که رئیس جمهورم باید با همه مردم
یکی، بله یکی باشه،
رفاقت داشته باشه. بسیار خوب، بریم بعدی.
چی دیگه، همش دنبال این بود که من با مخ برم مثلا تو جوب بره بازی کنه جای من، نقشه من رو بازی کنه. مرده خور.
مرده خور، عجب. عکس بعدی
نمونه آدمی که از هیچی توی شهرستان دور افتاده میاد و استار 80 میلیون آدم میشه و تو دهنی میزنه به خیلی از آدم ها که میگن غر میزنه، میگن امکانات نیست، شرایط نیست، اگه فلان باشه من فلان میکنم، اگه بیسار باشه من فلان. نه آقا، تو وقتی از هیچی خودتو نمیتونی برسونی به جایی، هرچی هم بهت بدن اونم نابود میکنه.
مصداق خواستن توانستن. آره،
خواستن توانستن است. آقای عطاران،
رضا عطاران. عکس بعدی لطفا.
آقای روحانی یه قولایی داده، من وقتی میبینمشون یه ذره راجع به یاد بد قوله میافتم. انشالله که به این قولا عمل بکنه.
کلن دلتون با حسن روحانی یک دله نیست؟
به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی و مادی مردم از وقتی ایشون اومد سخت‌تر شد.
سخت‌تر شد.
حالا ما نمیگیم جهان یه خورده، کلن همه جای دنیا اینجوری شده، ولی از ایشون توقع داشتیم بربری نشه 700 تومن حداقل.
بسیار عالی. خیلی
متشکرم. بنزین نشه 1000 تومن.
چی؟ بنزین 1000 تومن نشه؟ بسیار خوب. خواننده مورد پسند شما کی آقای عبدی؟
خواننده مورد پسند دلکش.
مرحوم دلکش.
مرضیه. بنان.
یعنی به موسیقی های خیلی ایرانی اصیل علاقه دارین شما بیشتر.
بله. و از این جدیدا هم بگم.
از این دوپس دوپسیا.
اینایی که بوم بوم می‌کنه. اصلا هم ابی رو دوست دارم. کارای معین استاد امید دوست دارم، معین دوست دارم. خلاصه بعضی رو دوست دارم، هر کیم بگه نه.
داخل کشور چی؟ هر سه نفر که فرمودین خارج از کشور. داخل کشور؟
داخل کشور آقای خواجه امیری، آقای
ایرج و احسان،
هر دوشون، هم پدر هم پسر، خیلی عالیه. هم شعرهایی که انتخاب میکنه، هم کارهایی که میخونه. بعد آقای اصفهانی، آقای افتخاری، خیلی خیلی دوست دارم.
استاد شجریان چی؟
استاد شجریان عاشق پسرشون هم.
همایون؟
بله.
خود استاد رو میونه خوبی نداری؟
نه، من دوستم هستم اتفاقا با ایشون، ولی پسرش رو بیشتر ترجیح میدم. استاد شجریان یه وقتایی باید دور کند گوش کنی بفهمی چی میشه، انگار شعر رو میمارونه با هم میره، بعد بذاری رو دور کند گوش کنی ببینی چی میگه. قراره که راست حرف بزنی.
خیلی زیباست. بله، نظرتون رو صادقانه میگی. آره. اتفاقا من میخوام همینو بگم که آقای عبدی به شدت به ما لطف داشتن، به شدت با تواضع وقتی باشون تماس گرفتیم پذیرفتن در برنامه حاضر بشن، بسیار به موقع تشریف آوردن علی‌رغم همه شایعه‌هایی که هست و خیلی متواضع و صادقانه به پرسش‌های من پاسخ دادن. برای من افتخار بود روبروی شما بشنم آقای عبدی. شما را از بزرگان سینما ایران میدونم، براتون آرزوی طول و عمر میکنم.
ممنونم. برنامه شما گرفته، جالبه از اینکه به بنده اجازه دادید بیام در خدمت شما و مخاطبین عزیز شما باشم. یه سری حرفایی که نمیشد جایزه رو بزنم، تشکر میکنم. براتون آرزوی موفقیت میکنم، خودتون به همراه کل بر بچه های پشت دوربین.
زنده باشین، روی ماهتون رو میبوسم و میگم که آقای عبدی با امیر نوری عزیز و علی مهدیون عزیز تشریف آوردن داخل استودیو. امیر نوری رو که همه شما میشناسین، دوست خیلی گلمه، حتما یک برنامه روبروی من خواهد نشست. علی مهدیون هم بسیار دیدنی و تماشایی. به هر دو نفر این دوستانم هم خوش آمد میگم. ممنونم از استاد عبدی عزیز، دستشون رو میبوسم. چند ثانیه به من اجازه بدید بدرقه کنم و برگردم در خدمتتون. بسیار سپاسگزارم که گفتگوی من با عالی جناب اکبر عبدی رو تماشا فرمودید. به گمانم گفتگوی متفاوتی بود، امیدوارم برای شما لذت بخش بوده باشه. در ارتباط با برنامه آقای دکتر صادق خرازی، 11823 نفر به 0912-94-94-500 پیامک فرستادن. 54% معتقد بودن که ایشون صادق بودن، هم اسمشون هم خودشون، و 46% هم نظر دیگری داشتن. لطفاً در مورد عالی جناب اکبر عبدی هم همین کار رو تکرار بفرمایید. اگر معتقدید ایشون صادق بودند، عدد 1 رو به 0912-94-94-500 ارسال بفرمایید. اگر نظر دیگری دارید که صادق نبودند، 0912-94-94-500 عدد 2 رو ارسال می فرمایید. بزرگترین نظرسنجی ایرانی برای آخ افتاد. این کلاه هدیه استاد اکبر عبدی به بخش اشیای جامانده است که ازشون خیلی سپاسگزارم بابت این کلاه زیبا. بزرگترین نظرسنجی ایرانی برای انتخاب محبوبترین و پرطرفدارترین خواننده موسیقی پاپ با همکاری تارنمای www.mytop10.ir در حال برگزاریه. خیلی ها رأی دادن، فرصت محدوده، فقط تا انتهای آبان ماه، یعنی نزدیک 30-40 روز وقت داریم که محبوبترین خواننده 5 سال اخیر کشورمون رو انتخاب بکنیم. طرفداران خوانندگان مختلف بشتابند که بعدن نگن که حق ما ضایع شد، نتونستیم رأی بدیم. اینم از این. اما همانطور که جناب اکبر عبدی عزیز فرمودن و من هم تأکید و تکرار میکنم، کسانی که علاقه به تئاتر رستوران عمو اکبر داشتن بدانن که تئاتر ایشون ادامه پیدا خواهد کرد در زمانها و سالن‌ها و مکانهای مختلف که حتما اطلاع رسانی خواهند کرد، ولی بدونید که این تئاتر و این نمایش ادامه دارد. چیزی که بچه ها جا نذاشتم، همه چیو گفتم. اما در پایان برنامه مجدداً لازم هست که از طرف همه بچه های دید در شب، همینطور تارنمای آپارات، فرارسیدن ماه محرم رو، ماه عزاداری آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، به همه شما تسلیت بگم، عزاداری هاتون، نذر و نیاز هاتون مقبول درگاه حق باشه و تاکید بکنم که دید در شب طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران طبق خط قرمزهای موجود در کشور تولید میشه و امیدواریم که در رسانه ملی هم بتوانیم چون این برنامه رو به مخاطبان نازنین ایرانی تقدیم بکنیم. ممنون از همراهیتون که تماشا کردین. هممون خوب میدونیم که مردم از همه ما بهتر میفهمن. قربان شما.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد.